ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. محاکمه محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر امروز در قاهره آغاز شد. نخست وزیر اوکراین از سمت خود استعفا داد. بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بازرسی از معدن اورانیوم گچین وارد تهران شدند. درود شنوندگان ارجمند، محاکمه محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر و 19 تن دیگر از اعضای اخوان المسلمین امروز آغاز شد. محاکمه در محل دانشکده پلیس قاهره در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار می شود. محمد مرسی در دادگاه خود را همچنان رئیس جمهور قانونی مصر دانست و دادگاه را به رسمیت نشناخت. اتهام وی در این محاکمه مربوط به فرار وی و گروهی دیگر از اعضای اخوان المسلمین از زندان در سال 2011 میلادی در اوایل ناآرامی‌های مصر است. 110 نفر دیگر از جمله شماری از اعضای حماس که گفته می‌شود در فرار این عده از زندان دست داشتند به طور غیابی محاکمه می‌شوند. محمد مرسی با اتهامات دیگری نیز روبروست که مجازات برخی از آنها می‌تواند حکم اعدام باشد. وی در جلسه دادگاه در قفسی فلزی که اطراف آن را شیشه فرا گرفته جای داده شده است. میکولا آزاروف نخست وزیر اوکراین امروز با انتشار بیانیه اعلام کرد برای کمک به بازگشت آرامش به کشورش از سمت خود استعفا می‌دهد. استعفای غیر منتظره وی یکی از خواسته‌های اصلی مخالفان بود. هنوز معلوم نیست که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین استعفای او را خواهد پذیرفت یا نه. مخالفان دولت یانوکوویچ که خواهان روابط نزدیکتر با اتحادیه اروپا هستند، دو ماه است که در خیابان‌های کیف، پایتخت و چند شهر دیگر در حال تظاهراتند. طی روزهای گذشته درگیری‌های شدیدی بین پلیس و تظاهرکنندگان رخ داده و 5 تن کشته شدند. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی از معدن اورانیوم گچین امروز وارد تهران شدند. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گزارش داد که این بازرسان 3 نفر هستند و قرار است فردا برای بازدید از معدن گچین به بندر عباس بروند و فردا شب به وین بازگردند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی با تاکید بر اینکه این بازرسی ها دسترسی مدیریت شده است گفت تنها در حد نیاز بازرسان امکان بازدید را فراهم می‌کنیم. معدن گچین از سال 2005 میلادی تا کنون از دسترس بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خارج بود. با گذشتن چند روز از اجرایی شدن توافق ژنو، معاون وزیر امور خارجه ایران امروز به برخی از جزئیات نحوه اجرای این توافق در حدود 6 ماه آینده اشاره کرده است. عباس عراقچی با اشاره به این جزئیات گفته است که کاهش تحریم ها برای دولت راهگشا و فرصتی است که ایران باید به خوبی از آن استفاده کند. در کنار این گفته ها، مقامات ایرانی هنوز خبرها درباره نحوه ادامه مذاکرات و زمان و مکان آن را تایید نکرده و میگویند هنوز هیچ تصمیمی نهایی نشده است. هانا کاویانی.
عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران کلمات خود را با فضایی که در آن سخن میگفت هماهنگ کرده بود. او در نشستی که در روز سه‌شنبه در اتاق بازرگانی تشکیل شده بود حاضر شد و گفت وقت مذاکره و معامله بود. دستمان پر بود و باید جلوی هزینه بیشتر را می گرفتیم. اشاره آقای عراقچی به توافقی است که در روز سوم آذر ماه بین ایران و گروه 5+1 در شهر ژنو به دست آمد. توافقی که از روز 30 دی ماه اجرایی شده و همکنون مراحل مختلف و جزئیات آن توسط مقام‌های ایرانی، اروپایی و آمریکایی شرح داده می شود. یکی از این مقام ها عباس عراقچی است که در جمع اعضای اتاق بازرگانی میزان درآمد نفتی ایران در 6 ماه آینده را 18 میلیارد دلار تخمین زده و گفته است که 75% از این مبلغ قابل حصول خواهد بود. میزانی که به گفته ای آقای عراقچی در کنار سایر درآمدها میتواند برای دولت حسن روحانی راهگشا باشد. مذاکره کننده هسته‌ای ایران همچنین به صادرات پتروشیمی اشاره کرده که از جمله مواردی است که تحریم آن متوقف شده و گفته که از حدود 8 میلیارد دلار صادرات سالانه ایران 6 میلیارد دلار آن توسط بخش خصوصی انجام می‌شود که همکنون بانک مرکزی موظف به تسهیل امور مربوط به آن شده است. یکی دیگر از موارد مورد اشاره عباس عراقچی بحث تبادلات تجاری بود که بنابر نظر این دیپلمات ایرانی تمام کشورهایی که از ایران نفت می‌خرند می‌توانند مقصد تعاملات تجاری باشند. او همچنین درباره خریدهای اقلام بشردوستانه توسط ایران گفت که بر مبنای توافق ژنو کانال‌های بانکی برای این منظور تعیین می‌شود که بنابر گفته آقای عراقچی بانک‌های کشورهای ژاپن، کره جنوبی و سوئیس از جمله بانک‌هایی هستند که در این کانال قرار دارند که هنوز فعال نشدند. عباس عراقچی افزوده است که ایران می‌تواند در زمینه اقلام بشردوستانه تا 18 میلیارد دلار خرید داشته باشد که این مبلغ از محل درآمدهای نفتی پرداخت می شود. درباره فعالیت های بانکی دیگر مذاکره کننده ایرانی و رئیس دبیرخانه توافق ژنو در وزارت امور خارجه حمید بعیدی نژاد هم گفته است که بانک های غیر تحریمی اعم از دولتی و غیر دولتی می توانند برای اجرای توافق ژنو همکاری کنند. اما عباس عراقچی در صحبت‌های روز سه‌شنبه خود یک بار دیگر به توافق ژنو و چشم‌انداز آن هم اشاره کرده و گفته است که طرفین برای مذاکرات نهایی یک سال فرصت دارند. توافق ژنو 6 ماه است و در پایان این زمان باید برای تمدید آن تصمیم گیری شود. اما به گفته آقای عراقچی از آنجا که این 6 ماه شاید تکرار نشود باید از فرصت استفاده کرد. قرار است در ماه بهمن گفتگوهای ایران و 5+1 درباره دستیابی به یک توافق جامع از سر گرفته شود. اگرچه مقام‌های ایرانی می‌گویند زمان و مکان این دیدار هنوز مشخص نیست. مجید تخت‌روانچی از مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران درباره خبر برگزاری دور تازه مذاکرات در نیویورک روز سه‌شنبه به واحد مرکزی خبر گفته است:
ببین، از ابتدا ما در مورد مکان مذاکرات گفتیم، مکان‌هایی که سازمان‌های بین‌المللی در اونجا وجود دارند ما مذاکره خواهیم کرد که در ارتباط با سازمان ملل نیویورک هست، ژنو هست و وین هست. بله. و الان مذاکرات عمدتاً در ژنو بوده، مذاکرات کارشناسی در وین بوده. در نیویورک ما یه دور در زمان مجمع عمومی جلسه داشتیم. مشکلی نیست با اینکه در نیویورک باشه، چون نیویورک مقر سازمان بین‌المللی هست، ولی همونطور که عرض کردم هنوز مشخص نیست که مکان دور بعدی کجاست. فکر میکنم ظرف چند روز آینده مشخص میشه.
این گفته ها از سوی آقای تخت‌روانچی در حالی ابراز شده که ماری هارف از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا خبر برگزاری مذاکرات در نیویورک را تایید کرده است.
آنا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
مردم ایران احتیاج به دموکراسی دارن، نه تسلیحات هسته‌ای. تسلیحات هسته‌ای که دموکراسی توش موجود نباشه فاقد هر گونه تاییدیه بین‌المللیه. از نظر مردم ایران که قابل تایید نیست. مردم اروپا و آمریکا رو نمی‌دونم.
باید خودشون به فکر خودشون باشن، یعنی وضع از این بهتر نمیشه. روز به روز گرونی، فقر، فساد هر روز یعنی بیشتر میشه. کسی هم دلش به حال ملت نمیسوزه، مطمئن باشی.
دولت سیاست خودشو در مورد عید نوروز امسال و بسته‌ای که قرار به خانواده‌های ایرانی بدن اعلام بکنه. متاسفانه با وضعیت اقتصادی فعلی برنامه‌ای برای شب عید نداره.
آیا هوای سالم حق مردم ایرانه؟ شاید هوای سالم براشون تهیه کنیم. به ازیر صحبدار که در 8 سال امیرسازی اورانیوم روز کردیم و بردیم خود مردم داریم میگیم داریم به ازیر درست کنیم، مردم هم نفس بگیشن، مردم مردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته در دیدار با نمایندگان استان و هرمزگان گفت باید کشور را برای سرمایه گذاری های وسیع اقتصادی آماده کرد و اضافه کرده که سرمایه گذاری بدون آزادی، ثبات و امنیت شکل نمی گیرد. رضا ولی‌زاده از رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند اقتصاددان می‌پرسد در فضای عمومی اقتصادی ایران سرمایه گذاری به طور کلی در چه وضعیتی است؟ فریدون خاوند در پاریس.
سرمایه گذاری کلید پیشرفت است و بسیاری از دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی ایران ناشی از کمبود سرمایه گذاری است. کافیست اشاره بکنیم که تنها راه مبارزه با فقر افزایش فرصت‌های شغلی است. فرصت‌های شغلی هم زیاد نمیشن مگر با ایجاد واحدهای تولیدی از راه سرمایه گذاری. حل مسئله بیکاری در ایران نیازمند اون هست که اقتصاد کشور طی یک دوره نسبتاً طولانی از نرخ رشد 8% برخوردار باشه و این ممکن نیست مگر با 150 تا 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری در سال. این مقدار سرمایه گذاری باید از راه بودجه عمرانی دولت، از طریق بانک ها، با توسل به بازار سرمایه، با استقراض از خارج و بالاخره از راه جذب سرمایه خارجی انجام بگیره. متاسفانه در ایران سهم بودجه عمرانی نسبت به بودجه جاری در سطح بسیار پایینی است. منابع بانک ها ناچیزه، بازار سرمایه عمق خیلی کمی داره، استفاده از خارج هم چه به صورت استقراض چه به شکل سرمایه گذاری خارجی جنبه حاشیه‌ای داره. نتیجه این وضعیت سقوط شدید سرمایه گذاری هست در کشور. نرخ رشد سرمایه گذاری در ایران که در 1389 حدود 7% بود، در سال 90 رسید به 1% و سال 91 با یک سقوط شدید پرت شد به منهای 22%.
آقای خاوند، چه تحولی باید صورت بگیره تا ایران اونطوری که خواست آقای حسن روحانی هست برای سرمایه گذاری های وسیع اقتصادی آماده بشه؟
سرمایه گذار در همه دنیا دو دل مشغولی عمده داره. اول اینکه امنیت سرمایه گذاریش تضمین بشه، دوم اینکه سرمایه گذاریش سودآور باشه. در ایران هم اگر خواستار سرعت گرفتن سرمایه گذاری باشیم، باید فضایی به وجود بیاریم که برای سرمایه گذار چه داخلی چه خارجی جذاب باشه. جذاب بودن یک کشور برای سرمایه گذاری بستگی داره به مجموعی از عوامل اقتصادی، سیاسی و حقوقی که هم بتونه امنیت سرمایه گذاری رو تأمین بکنه و هم در مورد کسب منافع به سرمایه گذار اطمینان بده. همین عوامل هستند که مؤلفه های محیط کسب و کار رو به وجود میارن.
آقای خاوند، در صحبتاتون به موضوع سرمایه گذاری خارجی اشاره کردین. اتفاقا آقای روحانی دیروز در صحبتهای دیروز خودشون بر جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور تاکید کردن. این گروه از سرمایه گذاران به نظرتون از چه راههایی میشه سرمایه هاشون رو به طرف ایران جلب کرد؟
این هم امنیت میخوان هم سود. از این نظر تفاوت عمده‌ای وجود نداره بین سرمایه گذار درون و بیرون ایران و سرمایه گذاران خارجی. همه اونها دل مشغولی های مشترکی دارن.
فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس. خبرها را پی میگیریم. جنرال راتکو ملادیچ، فرمانده سابق ارتش سرب‌های بوسنی، امروز برای ادای شهادت در مورد رادوان کاراجیچ، رهبر سابق سرب‌های بوسنی، در دادگاه ویژه رسیدگی به جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق حاضر شد، اما دادگاه را به رسمیت نشناخت و از ادای شهادت سر باز زد. این دادگاه از سوی سازمان ملل در لاهه تشکیل شده است تا به جنایاتی که در سالهای 1992 تا 95 میلادی در جنگ بوسنی رخ داد رسیدگی کند. رادوان کاراجیچ، رهبر سابق سرب‌های بوسنی، به جنایات جنگی علیه مسلمانان بوسنی متهم است. وی در سال 2008 دستگیر شد. ژنرال راتکو ملادیچ نیز به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی متهم است. اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، میگوید طرف‌های حاضر در مذاکرات ژنو 2 هنوز درباره رساندن کمک‌های بشردوستانه به داخل شهر حمص به توافقی نرسیدند و در مورد چگونگی خروج زنان و کودکان از شهر هم همچنان در حال بحثند. و افزود به نظر می‌رسد دولت سوریه و ائتلاف ملی مخالفان که در مذاکرات در سوئیس حضور دارند مایل به ادامه گفتگوها هستند، اما انتظار معجزه نمی رود. اخضر ابراهیمی روز یکشنبه در کنفرانسی خبری گفته بود دولت بشار اسد با خروج زنان و کودکان از شهر محاصره شده حمص موافقت کرده است. فشرده خبرها 16:30 دقیقه ایران.